رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 28 می. در آغاز سرخط خبرها. باراک اوباما بعد از پرتاب بم اتمی به هیروشیمای ژاپن در سال 1945 27 می از این شهر بازدید کرد. در نزدیکی مرز با تاجیکستان در ولایت قندوز یکی از فرماندهان بلندپایه طالبان بازداشت شده است و 27 می در دوشنبه بیش از 370 کیلو مواد مخدر آتش زده شد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 27 می از شهر هیروشیما ژاپن بازدید کرد. این شهر است که نخستین بم اتمی به آن پرتاب شده بود. بعد از گذاشتن گلچنبر بر پایه یادگاری قربانیان بم هسته‌ای یا اتمی که آتش جاویدان در آنجا فروزان است، اوباما گفت جهانیان مسئولیت را با هم تقسیم می کنند تا بپرسند که چی طور از چنین مصیبت پیشگیری کردن ممکن است تا آن بار دیگر رخ ندهد. رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدیدش که بعد از ملاقات 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان صورت گرفت، گفت که این بازدید برای گرامی داشتن خاطره همه قربانیان جنگ جهانی دوم انجام گرفته است، ولی وی اظهار داشت که بازدید به معنای عذرخواهی برای پرتاب بم اتمی نیست. نادیا ساوچنکو خلبانی اوکراینی که 25 می از زندان در روسیه رها و با دو شهروند روسیه دادو گرفت شد، میگوید که وی آماده است تا نامزدی خود را به مقام ریاست جمهوری کشورش گذارد اگر مردم اوکراین آن را بخواهند. وی در نشستی خبری در کیف 27 می گفت اوکراینی ها، اگر شما بخواهید که من رئیس جمهور باشم خیلی خوب است، من رئیس جمهور می شوم. ساوچنکو در روسیه تقریبا 2 سال را در زندان سپری کرد و 27 می بار اول بعد از رهایی با روزنامه‌نگاران نشست خبری برگزار کرد. ماه مرد دادگاه روسیه وی را به 22 سال زندان محکوم کرده بود. در این نشست خبری ساوچنکو گفت که به کار خود، یعنی به کار خلبان نظامی برمیگردد، ولی آماده است هر کاری را که اوکراین به آن نیاز دارد انجام دهد و حتی رئیس جمهور شود. در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز، یکی از فرماندهان بلندپایه طالبان بازداشت شده است. در این باره سعید محمود دانش، سخنگوی والی ولایت قندوز، به مطبوعات خبر داده است. با گفته این منبع، فرمانده طالبان با نام قاری معراج الدین یکی از فرماندهان کلیدی طالبان است و در اکثر عملیات ضد اهالی ولسوالی دشت ارچی و بر ضد نظامیان ارتش شرکت داشته است. از جمله گروه معراج الدین 299 متر نقب زیر زمینی کافته با پاسگاه نیروهای حکومتی نزدیک شده است و نیروهای دولتی را تیرباران کرده است. شخصا وی در تیرباران کردن سربازان دست دارد. سخنگوی والی ولایت قندوز گفته است که عملیات نیروهای حکومتی بر ضد طالبان در ولسوالی های دیگری ولایت ادامه دارد. 27 می در شهر دوشنبه بیش از 370 کیلو مواد مخدر آتش زده شد. شیرخان سلیم زاده، رئیس آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، گفت که این مواد مخدر از هروئین و افیون، حشیش، بنگدانه و حب‌های مدهوش کننده عبارت است و افزود این مقدار مواد مخدر از بازداشت شده ها مصادره شده، علیه صاحبانش در مجموع 31 پرونده بازگردیده است. خوشنود رحمت الله، سخنگوی آژانسی، میگوید تنها در 3 ماه اولی سال جاری 1,693 کیلو مواد مخدر توسط کارمندان همه ساختارهای انتظامی مصادره شده است. راه واردشوی مواد مخدر حالا هم از طریق مرزی افغانستان باقی مانده است. دونالد ترامپ میلیاردر رأی کافی هیئت انجمن قریب الوقوع حزب جمهوری خواهان آمریکا را برای پیشبری نامزدیش به مقام ریاست جمهوری آمریکا صاحب شد. ترامپ پس از آن به چنین امکانیت دست یافت که گروه کلونده وکیلان جمهوری خواه که تا حال از هیچ نامزد حمایت نمی کرد طرفداری وی شد. قزاقستان در دوام سالهای استقلالش به کامیابی های نظررس نائل شده در گروه 50 کشوری پیشرفته جهان جای گرفته است. این نکته را نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ضمن سخنرانی در مجمع اقتصادی آستانه بیان کرده است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر دوشنبه جلسه سالانه سهامان ساختمان نیروگاه برقیابی روغن برگزار شد و به آن روزنامه‌نگاران مستقل اجازه ورود نداشتند. چرا در تاجیکستان هنگام قبول جوانان به کار از آنها سوال میکنند که به کدام حزب و حرکت سیاسی تعلق دارند؟ و در ایران 35 پسر و دختر را برای شرکت در جشن ختم مکتب بازداشت کردند و 99 شلاق زدند. سبب چی بود؟ برنامه را با گزارش و مصاحبه های خبری ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه جلسه سالانه سهامان ساختمان نیروگاه برقیابی روغن برگزار شد، ولی به آن به روزنامه‌نگاران مستقل اجازه ورود ندادند. در این جلسه بالا بردن سرمایه ساختمان و تفتیش استفاده این سرمایه ها در سال 2015 بررسی شده است. تا حال در جای درباره نحوه استفاده این سرمایه ها و درآمدی به دست آمده از سهمیه های آن معلومات داده نشده است. همکاری ما مردان محمد این موضوع را در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
صلاح الدین میرزایف کاتب جمعیت سهامی نیروگاه راغون ضمن تماس تلفنی با آزادی از دادن هر گونه اطلاع در مورد جلسه سالانه سهامداران نیروگاه راغون خودداری کرد و گفت که اطلاع رسمی در نشریه جمهوریت چاپ خواهد شد. طبق معلومات نامه‌ای که به رادیو آزادی رسید، در جلسه سهامداران نیروگاه راغون 9 مسئله از جمله بالا بردن سرمایه آیین‌ناموی جمعیت سهامی و اعلان نتایج تفتیشات اودیتی در سال 2015 بررسی می شود. در سال گذشته سرمایه آیین‌ناموی جمعیت سهامی نیروگاه راغون از 12 میلیارد تا 14 میلیارد سومانی افزایش یافته بود. محدودیت ها در پوشش خبری، بخصوص کمبود اطلاع رسمی در مورد سرنوشت سهمیه ها و ترتیب فروش و دادن فایده آنها بیشتر سهمداران را نگران ساخته است. یک ساکن شهر دوشنبه با تخصص استاد زبان روسی که بر اساس برنامه مهاجرت هموطنان روسیه با اهل خانوادهش به ولایت پرم این کشور رخت بسته است، گفت که نمی تواند سهمیه های راغون را به فروش رساند. این خانم که نخواست نامش فاش شود به آزادی گفت در سال 2010 او و شوهرش به مقدار 10,000 سومانی سهمیه نیروگاه راغون را خریداری کرده و حالا به هنگام سفر برای بدوباش دائمی به خارج کشور نمی دانند این سهمیه را چگونه بفروشند. به گفته او در نشریه های رکلاموی اعلان خریداری سهمیه ها وجود داشته، اما مشتریان سهمیه ها را به قیمت ارزان می خرند. مثلا برای سهمیه 500 سومانه تنها از 100 تا 150 سومانی پیشنهاد می شود. سال گذشته وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور بازار سهام یا بیرژه به فعالیت آغاز کرده، در آن از جمله سهمیه های نیروگاه راغون به فروش خواهد رفت. اما این بازار تا به حال فعال نشده است. مسئولان بخش کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه و ریاست دارایی های دولتی کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان از شرح سبب های این حادثه خودداری کردند. در همین حال شمس‌الله عزیزوف ساکن شهر دوشنبه گفت که در مدت 6 سال پس از خریداری سهمیه ها هنوز هیچ درآمدی نگرفته است.
از جهتی اگر به دست آوردن یعنی دیویدن یا خود فایده باشد، امیدواری های زیاد باشد که از سطح قانون مقرر کردن، مثلا روبر دولت پیشنهاد خود را کرد و کفایت امنیتی مبلغ و درآمد را داد، من بی‌فرصت شدم از این.
ضمناً قادر قاسم رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در نشست خبری در ماه ینوری سال جاری گفته بود تا سال آینده چرخه اول نیروگاه راغون به کار می دارد و بعد دنبال آن از حساب فروش نیروی برق پرداخت سهمیه های ساکنان شروع خواهد شد. این در حال است که برخی از کارشناسان تاجیک گفتند که بعید است که تاجیکستان به تنهایی تواند این نیروگاه را بنیاد کند، زیرا برای ساختمان این نیروگاه بزرگ حدود 6 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. به اعتقاد نورعلی دولت، تاجیکستان که ظاهرا امکان بنیاد بلندترین سربند در جهان را به تنهایی ندارد، با سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد.
تحریم نسبت به ایران لغو شدند و ایران امروز مشکلات مالی از بین می‌رود. از یک جانب امروز هم امکانات مالی پیدا کرده می‌تواند، از دیگر جانب بارش شدن ایران دیگر کشورهای جهانی را وادار میکنه که به تاجیکستان بیایند و در اعمار نیروگاه‌های برق‌یابی در تاجیکستان فعال گذارند.
دولت تاجیکستان به نوبت خود اعلان کرد که در ماه ایون سال جاری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از سر گرفته شده و امکان دارد در تیرماه سال جاری پیش راه دریای وخش بسته شود. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلسه سالانه سهامان ساختمان راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بعد از شورش عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و ممنوع اعلان شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در این کشور، حالا هنگام قبول جوانان به کار در کارخانه و یا در شرکت از آنها پرسیده می شود که در کدام حزب و سازمان سیاسی عضویت دارند. جوانان می گویند که چنین پرسش ها برای پیدا کردن جای کار مشکل پیش آورده است. همکار ما سروناز روح الله بعد از صحبت با بعضی جوانان و نمایندگان خانه ها این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
آنهایی که در جستجوی کار به اداره های دولتی می روند ادعا می کنند که مقامات در قطار سوال های دیگر این پرسش را هم مطرح می کنند که شما از کدام حزب پشتیبانی می کنید. سعادت کریمова ساکن 26 ساله شهر دوشنبه دو سال باز نتوانسته است در یگان اداره تاجیکستان جای کار پیدا کند. حال آنکه سعادت ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان با اختصاصی حقوق شناس است. سعادت روز پنجشنبه 26 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت هر بار به کارخانه مراجعه می کند مورد پرسجوی عمیق مسئولان قرار می گیرد و بالاخره با گرفتن وعده بعد زنگ می زنیم امیدش را می کند. به گفته سعادت کارفرمایان از افراد کارجو در یک سال اخیر بیشتر به دو سوال پاسخ گرفتن می خواهند. یکی اعضای کدام حزبند و دومی آیا با کدام گروه رابطه دارند یا خیر.
پرسیدند که پدرتان چیکاره؟ گفتم نفقه خوری وزارت کارهای داخلی. آهانا اینش هم کمتر مسئله جدی. بعد یمین و جنرال نظرزاده حوزه همه پرورکه میکنیم. گفتم مالش پرورکه کردن گیریم. گفتم ما یگان وای ندارم. از یگان حزب هم نیستم، یگان چی هم نیستم. گفتم پرورکه کردن گیریم. ما خیلی رفتار میکنن که خودی شبهه بره. پرسن وقتی خالی چیکار میکنین؟ در کجا چخیل؟ نمیدونم ممکن ترس ترس باشه.
این هم صحبتی ما همچنین افزود که حتی هنگام مراجعت به اداره غیر دولتی هم با این سوال ها پاسخ خواستند.
حتی یک فیرمای خصوصی بود چیکار میکردید؟ میگفتم که خیلی کار. برای چی برمدید؟ چی با سفر خارجه داشته؟ سفر خارجه با کدام معنا؟ گفتم با معنای برای خودم، شخصا برای خودم. خیلی حال شما رو تفتیش میکنیم. که سفرهای خارجتون برای چی بود؟ برای تماشا کردن توریستی چیز که ویزه خطی رفته.
اوشوبی ماهی سپتامبری جنرال عبدالحلیم نظرزاده مفسوم به حاجی حلیم تاجیکستان رو به یک کشور کاملا دیگر تبدیل داده و بعد از این حادثه حتی برای کار گرفتن پیش خدمت یک آشخانه در برای تمام خش و تبار او اخبارات و بازپرسی ها انجام می شود. اما به فرق از سعادت مصاحب دیگری ما کامران می گوید حکومت توانسته است نهادهای تابع خود را متقاعد سازد که تنها ایدئولوژی حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان درست و قابل قبول است. اکثر رهبران وزارت اداره ها به گفته او به هر یک پیشنهاد و عقیده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اطمینان دارند. حتی کامران میگوید یک سال اخیر در تاجیکستان به اندازه فضای ترس به وجود آمده است که مقامات احتیاطکاری را در مغز جامعه جای کرده و از این خاطر هم نمیخواهند با قبول کارگر آزاداندیش به قبل سری خود را در بلا مانند.
حتی برای گرفتن به کار میبینن اگر او اعضای حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان باشه او موقعش کمتر بالاتر است، اگر اون با حزب خلق دموکراتیک باشه بچه خوبه، یعنی گپگیره، اونه که اعضای حزب خلق دموکراتیک نیست شاید این مخالف است. همین گونه فکر کنن، اینا میگن که این اعضای حزب خلق دموکراتیک نباشه طرفدار اوناش هم نیست، اون خوب یک شرمنده.
پرویز مولاجانوف سیاست شناسی تاجیک میگوید بحران سیاسی که یک سال اخیر در کشور ادامه دارد باعث شده است که هنگام پذیرفتن به کار اول کادرها را از غالبر میگذرانند و بعداً به کار قبول میکنند، اما به گفته او پیش از آنکه کارفرما کارجوی را با جای کار تامین میکند اول سطح دانش و تجربه کاری او را معیارهای اساسی قرار دهد و باید افرادی که در حکومت کار میکند وجدانی پاک داشته باشد.
شاید این همون سبب این گونه پوشش در آن است که در نظر آنها یکون فرق ندارد، یعنی مثلا بای دیگر، یعنی هر کسی که با حکومت نیست در نظر آنها نیکی فرادگر است.
با این همه ایده از تحلیلگران پرسش مقامات در مورد عضو گروه افراطی بودن کارجو را عملی درست میدانند و میگویند اگر افراطی ها به این یا آن کارگاه راه یابند تاثیر بد به کارمندان دیگر میرسانند. هم اکنون به نظر میرسد که تدبیرهای جلوگیری از گروه های افراطی بعد پیوستن ساکنان به حزب و حرکت های ممنوع و حتی رفتنشان به میدان های جنگ در عراق و سوریه در 3 سال گذشته سخت‌تر شده است. اما سوال و جواب درباره عضو کدام حزب سیاسی بودن شهروندان تاجیکستان غیر قابل قبول خوانده می شود، زیرا بر اساس قانون اساسی در تاجیکستان بسیار حزبی من نبوده و هر شهروند حق انتخاب عقیده اش را دارد. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
پرسش های نو در کارخانه و مؤسسه ها برای به کار گرفتن جوانان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات دادگاهی ایران از دستگیری 35 دختر و پسر جوان در قزوین خبر دادند و گفتند که آنها برای حضور در یک مهمانی مجازات شدند و مجازات هم این بوده است که هر کدامی را 99 در رأی یا شلاق زدند. خبرگزاری های محلی ایران به نقل از مقامات دادستانی نوشتند که این دختران و پسران بازداشت شده برای جشن گرفتن ختم مکتب در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گردی هم آمده و یک جا به قبل رقص و پایکوبی کردند. این پسران و دختران با شکستن سنت ها گناهکار اعلان شدند و بعد از رسیدگی به این پرونده به هر یکی آنها 99 شلاق حکم کردند. خود همان روز این حکم به اجرا درآمده است. در مصاحبه از بکتاش خمسپور تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی پرسیدم چرا همایش جوانان را مقامات دادگاهی و دادستانی ایران جنایت می‌دانند؟
برخلاف قوانینی که در نظام مذهبی حاکم بر ایران جاری است، یک سری موازینه که اونها رو اخلاقی می‌دونند اعمال می‌کنند و برای نمونه جمع شدن جوانان به شکل مختلط، دختران و پسران، حالا میتونه برای یک جشن یا مهمانی باشه، در گرد همایی های حتی خصوصی اینها رو میتونن کنترل کنن و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی میتونن وارد خونه بشن و اگر احساس کنن در خونه مشروبات الکلی مصرف میشه و پرسجو هم میکنن ببینن کسانی که در این مهمانی ها شرکت کردن آیا نسبتی با هم دارن، نسبت خانوادگی دارن یا ندارن، و در این صورت مداخله میکنن و طبق موازینی که تعیین کردن و اکثرا بر اساس شرعه مداخله میکنن و اقدام میکنن.
و مشخصا اتهاماتی که بر ضد این جوانان، پسران و دختران مطرح کردن چی هست؟
یک نمونه به خصوص در مورد اخیر که جشن فارغ التحصیلی جوانان بود در یک ویلای نزدیک شهر قزوین که در اون حدوداً 35 تا دختر و پسر جوان گفته شده که دستگیر شدن و حکمشون هم بلافاصله اجرا شده، هر کدوم 99 ضربه شلاق. اتهامی که برای اونها عنوان شده این بوده که به طور مختلط در حال رقص و پایکوبی بودند، نوشیدن مشروبات الکلی و اینکه گویا اینها هیچ نسبتی هم با هم نداشتند و دادستان گفته که این باید خانواده ها کنترل کنن جوانانشون رو که وارد اینجور مهمانی ها نشن بدون اینکه ندونن در اونجا چه میگذره.
آیا سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر نیز به چنین رفتاری مقامات دادستانی و دادگاهی ایران واکنش نشان دادند؟
بله، سازمان های بین المللی حقوق بشر همواره مواردی رو که در جمهوری اسلامی اعمال شده خلاف منشور جهانی حقوق بشر میدونن، یعنی ابتدایی ترین آزادی ها که در واقع در کمتر کشوری مورد سوال قرار داره، الان در جمهوری اسلامی تقریبا نزدیک 14 است که داره اعمال میشه و مردم هم یک جوری کجدار و مریض خودشونو وفق دادن. طی یک ماه گذشته میشه گفت مجموعاً بیش از 200 در شهرهای گوناگون، گذشته از قزوین، در کرمان، در سمنان، در نیشابور بازداشت شدند، در خونه های مختلف، در مهمانی های مختلف و حتی در تهران گزارش شده بود که مهمانی در تهران بوده با شرکت تعدادی از بازیگران سینما، در واقع محیط های خانوادگی بوده یا دوستانه بوده یا اینکه مراکزی بوده که مراکز اصطلاحاً فساد بوده.
آیا در داخل خود ایران هم نهادهای یا سازمانهای غیر دولتی هم هستند که بر ضد چنین حکم دادگاه صدا بلند کردند؟
بله، در ایران یک جنبش مدنی فعال و پویا جریان داره طی سالیان گذشته و همواره در برابر این اقدامات حاکمیت مقابله کرده، ایستاده و البته خود همون جنبش مدنی بسیار زیر فشار و شماره بسیاری از کوشندگان مدنی همکنون در زندانند، پرونده های قضایی براشون تشکیل شده. برای همین جنبش مدنی ایران در واقع زیر فشار سنگین حاکمیت قرار داره، ولی این گونه اقدامات همواره با مقابله قوی جنبش مدنی ایران و جنبش دفاع از حقوق بشر در ایران روبرو بوده.
مصاحبه ما را با بکتاش خمسپور، تحلیلگری امور ایران، در بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید. بعد تخمیناً 2 حبس، خلبان اوکراینی نادژدا سافچنکو 25 مای از محبس روسیه آزاد شد و در هواپیمای پرزیدنت اوکراین به کیف انتقال یافت. سافچنکو دفعتاً در فرودگاه بوریسپول کنار شهر کیف در برابر هوادارانش قول داد که مبارزه‌اش را بر ضد جدایی طلبان رو به مسکو ادامه خواهد داد. در یک صحبت با شارح تلویزیون نستایا شیوریمیا، سرگئی درافیف همکارم خیرمان بقازاده از وی پرسید چرا پوتین راضی شد که سافچنکو را محض در همین شب و روزها رها کند.
من حالا نمیخواهم حدس زنی کنم، چون که شرایط واقعی آزادشوی سافچنکو را تنها چند نفر در حکومت های مسکو و کیف میدانند. پیش از همه بگویم که این آزادشوی نیو یک تبدیل است، تبدیلی سافچنکو با 2 روس، ارفی و الکساندروف. این تبدیل میتواند چند روز پیشتر یا دیرتر برگزار شود. خود این حادثه به هیچ صورت تصادفی نیست. پوتین به شبه خیلی از رنگ و بوی و طبیعت وضع سیاسی اوکراین آگاه است و خیلی خوب میداند که نادژدا سافچنکو دارای آبروی زیاد در میان رای دهندگان است. نادژدا سیاستمدار نیست، ولی من مخصوص این اصطلاح را استفاده کردم. حالا در اوکراین میزان خستگی از سیاستمداران خیلی بالا رفته است. وقتی به جامعه یک شخص جسور، قهرمان، متین و به قولش با وفا وارد می شود، همه دیگرها را تحت سایه قرار می دهد. نادژدا را جواب داده پوتین در اوکراین یک بمب وقت را سر می دهد. دیروز علکی این چیز دیده شد، وقتی سافچنکو نخواست از یولیا تیموشنکو گلدسته گرفته او را با آغوش کشد. هرچند سافچنکو از حزب بدکوشنهی تیموشنکو می باشد و تیموشنکو هم برای آزادشوی سافچنکو سهم گذاشته است و گفت ما و شما چندان آدم های نزدیک نیستیم که از دست شما گل گیرم. عیناً چنین فاصله گیری را ما در قصر پرزیدنت هم مشاهده کردیم و به خودی پروشنکو هم یک پهلو نگاه میکرد. عین زمان اون نظامیان را که از دانباس آمدن خیلی گرم و صمیمی با آغوش کشید. حرف آن تحلیلگران درست است که تبدیل سافچنکو و ارافی و الکساندروف تنها یک بخش بسته معاملات کیو و مسکو است. احتمالاً به نزدیکی ما شاهد تحولات در رابطه با دانباس شویم. حالا در همین شب و روزی آزادشوی ندیجدا در شرق اوکراین خشونت ها افزایش یافته است. یک چیزی مهم دیگر این است که پرزیدنت پترو پروشنکو که برای آزادشوی سافچنکو خیلی زحمت کشید یک دیپلمات و میانروی عالی است و میداند که غرب از او چی میخواهد. به شبه بازگشت ندیجدا آبروی پروشنکو را بالا میبرد، ولی اگر برخی فکر کنند که با بازگردان ندیجدا به اوکراین پروشنکو جایزه گرفت، باید دانند که این یک سنگ وزین است، چون که با بازگشت سافچنکو بسیاری ها بازگردان بازداشته های دیگر را از روسیه انتظار می شوند و وعده پروشنکو برای بازگردان آنها را هم شنیدند. تا کجا حکومت اوکراین از وعده این کار می براید، این را وقت نشان می دهد.
Обещание представителей власти вот в такой в публичной плоскости, как некий пиар. Здесь гораздо все сложнее. Вот справится с этим украинская власть или нет, ну, покажет только время.
Савченко 35 сола хамчун як қаҳрамони миллӣ ба Украина баргашт. Ӯ хеле бо лаҳни шадид ва қоте ваъда дод, ки барои истиқлолияти Украина мубориза мебарад ва омода аст ҷонаш ро ҳам фидо кунад. Мавқеи сиёсӣ ӯро шумо ҳоло чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
Ну, говорить о каких-то политических позициях, если вы имеете в виду некий бэкграунд опыта политического знания, то безусловно.
Агар манзури шумо таҷрибаи сиёсӣ ва сиёсатмадории Савченко бошад, ӯ комилан бетаҷриба аст. Надежда як халабон аст. Фазои осмон ва кор дар арсаи сиёсӣ қобили қиёс нест. Бешубҳа парвозҳои сиёсии ӯро дар замин мутафиқони имрӯзаш халалдор мекунад. Ҳамаи онҳое, ки ҳанӯз ӯ ба арсаи сиёсӣ по нагузошта, او را رقیب خود ارزیابی میکنند. پوتین هم این را خیلی خوب میفهمد و سافچنکو با بازگشت خود به کشور با برنامه خود برگشت، برنامه‌ای که از پیشنهاد سیاستمداران امروزه فرق میکند. وای با معامله و گفتمان ها با دستبازی های پسی پردهی مشغول نمی شود، کاری که بسیار سیاستمداران امروزه نخواهند هم میکنند. ندیجدا نظام موجوده سیاسی را میشکند و این را هم در کی و هم مسکو خوب درک میکند. هیچ یک سیاستمداری که میخواهد آبرو گیرد نمیخواهد که در سایه سافچنکو بماند. معلوم نیست که خود سافچنکو آماده میشود که محیط داخلی هواپیما را به دالان های رادیو مجمع پارلمانی اروپا تبدیل دهد. تاریخ گواه است که شخصیت های زیادی قوی و قهرمان و دارای پشتیبانی قوی جامعه نتوانستند خود را در سیاست نمایش دهند. طبیعت سیاست اوکراین ویژگی‌های خود را دارد، این را فراموش نمی‌کنیم. حالا ما نیت‌های ندیجدا را هم نمی‌دانیم. از همین خاطر باید انتظار شد. یک چیز مسلم است که همین تغییرات برای ندیجدا مشکل می‌گذارد.
Посмотрим. Но вот эта трансформация, она будет очень болезненной для Надежды, я уверен.
مصاحبه همکار ما خیرمان بقازاده بود با سرگئی درافیف، شورای تلویزیون نستایشه ورمیا. و حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللویف، سرداوری مسابقات قهرمانی سمبای آسیا که روز 27 می در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات آغاز یافت تعیین شده است. او رئیس کمیسیون داوران اتحاد سمبای آسیا می باشد. داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف روز 27 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقات قهرمانی آسیایی اید به سمبا در بین سن سال مختلف بزرگسالان، نوراسان، جوانان و همچنین در رشته سمبای رزمی و همچنین میان زنها صورت میگیرد. در این مسابقات بین دسته‌های پرقوت مغولستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان برای گرفتن مقام اول مبارزه ها صورت میگیرد.
به اطلاع آقای عبداللویف، مسابقات قهرمانی سمبای آسیا در اشقابات که در آن زیاد از 400 ورزشکار بیش از 20 کشور قاره شرکت دارد تا روز 29 می ادامه می‌یابد. خبر دیگر، روز 26 می در پایتخت قزاقستان شهر آستانه اسامبلی کلی منطقه آسیای مرکزی شورای المپی آسیا دایر شد. در کاری آن نمایندگان شورای المپی آسیا اینچنین کمیته های ملی المپی افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در این اسامبلی بحرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی کشور نمایندگی کرد. از روی نتایج ملاقات یادداشت همکاری میان کمیته ملی المپی قزاقستان و کمیته های المپی کشورهای منطقه با امضا رسید. و خبری آخرین، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی بر منتخب لیگنرهای باشگاه های لیگ عالی کشور با حساب 5-2 غالب آمد. این بازی که شب پنجشنبه 26 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، یک سنجش بود برای منتخب ملی تاجیکستان پیش از بازی های پلی آف جام آسیا 2019 مقابل تیم ملی بنگلادش. بازی اولی این دسته ها روز پنجشنبه 2 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 شروع می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.